بسم الله الرحمن الرحيم. نشيس دموعنا.
سلام.
السلام عليكم. چون معمولا بحث های پایه‌ای و مثلا درباره مادی‌گرایی و خداشناسی اینا یه امر است، یه بحث کاربردی خب دوستان عزیز شروع کنیم. میشون که این ضبط محترم چه گذاشت شروع کنیم. ببخشید من توی سفر بودم، این مقداری وضعیت مزاجیم خوب نیست، اگه سرفه میکنم یا ببخشید. با اجازه سروران، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سید الاولین والآخرین، حبیب اله العالمین و شفیع المذنبین و سید المرسلین ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله الى الابد، سلام الله علی اعدائهم اجمعین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خب ایام پربار و پربرکت و پرعید و ماه شعبان تبریک عرض میکنم. امیدواریم ماها جزو کوچکترین سربازان حضرت حجت علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف انشاءالله قرار بگیریم. عرض کنم خدمت عزیزان، دوستان گفتن که درباره ارتباط علوم اسلامی یا فقه مثلا با این بحث‌های علوم انسانی و علومی که تو دانشگاه ها معمولاً تدریس میشه یا مورد مطالعه قرار میگیره و امروزه بی‌عمده در واقع بگیم آنچه که در بیرون عمل میشه مبتنی بر این امور هست. فقه از جهتی چون خودش هم یک علمی است که با عمل و فعالیت ارتباط داره، میتونه با اینها نزدیک بشه یا حداقل نسبتش مشخص بشه. علوم جدید، حالا اسمش میذاریم جدید، یا علومی که در دانشگاه ها به عنوان علوم انسانی مطرح هست، اینا مختلفن و متعددن. شما هم همه آشنا هستید، دست شما در متن عوابط بخیر هست. اینا مختلفن، برخیش مثل رشته حقوق، این با فقه که ماها استفاده میکنیم شکل و شمایلش یا مثلا نحوه استفادهش زیاد با هم ارتباط دارن و نزدیکن به هم دیگه. یا مثلا علم فلسفه، اینجور مسائل که بحثای عقلانی هست، اینها هم با مباحثی که ما به عنوان فلسفه فرا میگیریم میتونن خیلی با هم ارتباط زیادی داشته باشن یا نزدیک به هم باشن. البته اینکه در نتیجه اینا به یه نتیجه میرسن یا نه، روششون چه تفاوتی داره، ما در صدد بررسیش نیست. ولی چون مبنای فلسفه عقل هست و اگر مبنای فلسفه اسلامی هست، فلسفه این کلمه فرسنده هم باید اشتخاب کنیم، اگر بحث عقل باشه ممکن اختلاف ها فقط رو مصادیق پیدا بشه، چون عقل انسان ها همه مشابه همه، پیامبران هم میان همین عقل ها رو در واقع احیا کنن و اگر احیانا مواردی رو بهش توجه ندارن بهش توجه بدن، کار خوب پیش میره و میتونه سریعتر به نتیجه برسه. و یه سری از علوم انسانی بنابراین مثل فلسفه است، بعضی هاشون مثل ادبیات که جنبه خوب ابزاری داره ولی ارتباطی که با مباحث زبان اینا پیدا کرده یه مقدار عمق پیدا کرده و به بحث‌های فلسفی و غیر فلسفی ارتباط پیدا کرده. بعضی از این علوم انسانی، صندلی اینجا خالی ها، اگه مایل رو زمین بشینید، البته اون خودش یه وجهی داره. نه، بعضی از علومی که عنوان انسانی مطرح هست، یا الله، اینا با تجربه چندان ارتباطی ندارن. تجربه که میگیم یعنی اینکه یه پدیده در خارج برای کشف علم، یعنی یا برای اینکه ما بدونیم مطلب علمی و گزار علمی چیه، از تجارب استفاده میکنیم، از آنچه که در بیرون تجربه میشه. اینا ساینس هم دیگه. شما اطلاع دارید، ببخشید من از چیزی که خودم برادرم میگم، شما خیلی از اینا رو میدونید حتما. اینا که با عرف تجربه هست مثل فیزیک، مثلا زیست شناسی، این دوتا خب خیلی کاملا با تجربه است ارتباط داره. یعنی اگر یک کسی یه نظریه تو ذهنش آمد درباره مسائل فیزیکی، باید اینو تجربه کنه و حتما به با تجربه معلوم میشه گاهی آن چرا که ایشون میگه و حرفی رو که میزنه درسته یا غلطه. میدونید انیشتن وقتی اون نظریه خودشو مطرح کرد ولی تجربه نکرده بود، البته پدیده ای رو مطرح کرد که تو عالم میگفت رخ میده و مثلا ارتباط خاصی بین الفرض گرانش سیارات و مثلا حجمشون یا جرمشون با سرعت با اینا با هم ارتباط پیدا میکنه. اون نظری که دار از نظر محاسبات ریاضی به اینجا رسیده بود و با توجه به اون مبانی که داشت تا آخر توسط انگلیسی ها تجربه شد و اثبات شد بین جنگ جهانی اول و دوم، اثبات شد که نظری انیشتن نظری درستیه تو محور سرعت نور و سرعت ستارگان و وضعیتی که در کهکشان وجود داره و فیزیک نیوتونی محدوده به سرعت‌های عادی و در سرعت‌های فوق عادی مثل سرعت‌های نور، اینا دیگه کار این نظریه حاکمیت داره که هنوزم مانده، هنوزم برقراره. بنابراین اگر تجربه نمی‌شد، می‌شد یه ایده ولی اثبات نشده بود در عالم خارج. آنچرا که ایشون میگه که نور بر اساس یعنی حرکتش متناسب با جرم اجسامی که باش برخورد میکنه ممکنه تغییر جهت بده تغییر جهت نده، اینا بحثایی بود که با تجربه اثبات شد. تو زیست شناسی هم همینطور هست که اینا بحثایی حیات، فیزیک عمدتا برای غیر حیات، اونا که حیات ندارن، و زیست شناسی برای اون چیزی که حیات دارن. اینجور علوم باید حتما تجربه بشه، اگه تجربه نشه فقط میشه یه فرمایشی، یه صحبتی، یعنی فقط یه فرضی گفته، اما این فرض اثبات شده یا اثبات نشده، چون درباره امور مادی است باید اثبات بشه و باید با اون وقت میدونید اینجاها خیلی بحث‌های مطرح شده که اصولاً چون اینجا خیلی حرف هست تو فلسفه علم، حرف هست، میدونید اطلاع دارید که مثلا اصلا تجربه چه رابطه‌ای دارد با واقعیت، استقرا، همین بحثی که تو منطق، اگه منطق مظفر خونده باشید که خوندی، یه شبهه مستعصیه اونجا مطرح کرده بود جناب مظفر تو بحث اولیات و یقینیات و برهان که میخواست مطرح کنه، بحث استقرا، گفت سه حالت داره، ما به قیاس می‌رسیم، استقرا می‌رسیم و تمثیل، تمثیل که هم قیاس فقهیه که مشکل داره، محدودیت داره، برهانم اگر باشه انسان به یقینیات برسه که اون اصلا به یه معنا تعریفیه مثل ریاضیات، اصلا شک توش نیست. عمده مباحثی که امروزه از علوم ازش استفاده میشه برمیگرده به بحث استقرایی. اون وقت در مورد بحث استقرا همون شبهه مشهور، آیا اگر ما 100 مورد تجربه شد مطمئنیم که 101 موردی هم اینجوریه، از کجا میگیم؟ من اگر 1000 بار 1,000,000 بار دیدم خورشید از سمت مشرق زمین مثلا طلوع میکنه، آیا میتونم بگم 1,000,001 بار هم چنین خواهد شد؟ همون شبهه مشهوری که وجود داره و هنوز هم که هنوز مطرحه و به سادگی هم تمام نمیشه این بحث. مرحوم شهید صدر مثلا یه جلد کتاب نوشه پوستش 600 صفحه بحثاش رو یا مباحثاش رو با این حاج آقای حائری که نگاشته اصول منطقیه، خاصه همین شبهه رو در واقع بگه این شبهه‌ای که مطرح شد از دیوید هیوم به بعد این قابل جواب هست دیگه. اینجا مقالات اینا زیاد هست، حرفا زیاد زده شده ولی همچنان این بحثش داغه. یعنی اگر یه بزرگوار یه نظریه داد، یکی دیگه هم یه نظریه در مقابل آمده. مسائل تجربی علومی که در بیرون هست، اونایی که تجربی هستن با انسانیا فرق کنن. فلسفه تجربی نیست، ریاضیات هم تجربی نیست، حقوق هم تجربی نیست، گرچه میتونه از تجارب استفاده کنه ولی خودش تجربی نیست ذاتاً. برای همین میدونید حقوق یا فلسفه یا هنر ادبیات اینا رو اصلا جزء ساینس حساب نمی کنن و به خاطر همین هم جایزه نوبل نمیدن. جایزه نوبل رو به علومی میدن که جنبه تجربی داره و بر اساس اون میتونه رشد کنه و یه تحولاتی رو تو زندگی بشر ایجاد کنه و مسائل این چنینی که مطرح هست. تو علوم انسانی اقتصادی که از علومی است که مرز بین دو تا علمه، دو طرفه، بخشی از یعنی یه سر توی چیز داره، بحث تجربی داره و یه سر یا یه پا در بحثای انسانی غیر تجربی داره. از یه طرف مباحثش گاب فلسفه میخوره بر عنوان مبنا، گاهی وقتا تو سیستم‌های اجتماعی به مسائل سیاسی هم ارتباط پیدا میکنه، یعنی از آنچرا که به عنوان سیاست و رابطه بین قدرت و مردم شکل گرفته اونم ممکن استفاده کنه، گاهی وقتا به مسائل جهانبینی هم ارتباط پیدا میکنه به عنوان مبنا، گاهی وقتا به بحث‌های تاریخی هم ارتباط پیدا میکنه. ولی این یه طرف قضیه است که اقتصاد از همه اینا استفاده میکنه، ولی از اون طرف از روانشناسی هم استفاده میکنه و روانشناسی ممکنه به عنوان علم تجربی حساب بشه، از مسائل ممکنه فیزیک و شیمی هم استفاده کنه و خودش برای اثبات نظریاتش تو موارد زیادی تجربه میکنه. یعنی اگر یک کسی نظریه‌ای داد در زمینه این که اگر ما مثلا نرخ تورم در یک کشور رفت بالا عاملش ببینیم چیه، اگر پول توی کشور زیاد شد آیا تورم زیاد میشه یا نه، این ممکنه بگن خب یه نفر یه نظریه میده بعد حق و اصلاح میکنن میگن خب این نظریه درسته، یعنی به نظر میاد درسته. حالا ببینیم در خارج هم رخ میده یا نه، ببینیم تو کشورهایی که مثلا نقدینگیشون رو افزودن آیا تورم رخ داده یا نه، گاه ممکنه ببینن که آره رخ میده، شدت ضعفش چقدره. بنابراین اقتصاد هم تو این زمین ها میره سراغ تجربه و برخی از موارد تجربی است. به خصوص نگاه کنید وقتی یه کسی میگه آقا مردم این چنینن، بازاریا این چنینن، اگر نرخ تورم بره بالا بازار اینجوری میشه، میگن خب پس بذار ببینیم میشه یا نمیشه دیگه، چون درباره یه واقعیت خارجی داره صحبت میکنه، درباره عالم اله صحبت نمیکنه که اونجا رفتار خدا را میخواد برای ما بیان کنه، اون که ما تجربهش نمیتونیم بکنیم، هر طرفش یه جوری قضا و قدر، مثل قضا و قدره، یا قضا و قدر میگیم چیه، قبلش بگو چی میشه، بگو حالا صبر کن بشه، میگم این قضا بود، این اصلا قابل تجربه نیست، قضا و قدر الهی هیچ وقت قابل تجربه نیست، همیشه قابل چیزه. یعنی میگیم کشتی غرق شد، میگه قدر اله و قضا الهی بود که کشتی غرق شد، میگیم کشتی داره رو آب میره، میگه قضا و قدر الهی این است که رو آب حرکت کنه، هر چی بشه او به قضا و قدر الهی میتونه نسبتش بده. یه علم پیشینی نیست، پسینیه از نظر ما نمیفهمیم، بلکه در علم خدا و علم الهی امر دیگه‌ای در جریان است. اگر اقتصاد وقتی خودش درباره پدیده‌های بیرونی که صحبت میکنه میگه این میشود، این مثل این است که میگه آقای موشکی که پرتاب کردی تو فاصله فلان نقطه زن چنین میاد پایین، میگیم خب شما خیلی آدم محترم، خب امتحان کن ببینیم، اگه دیدی زرد میگه آها پس پیداست که درست میگه، عملیاتش درسته، اگر به نتیجه نرسید پیداست که این هنوز اون نظریه با فرض اینکه نظریه درست عمل کرده باشه بهش هنوز نظریه ثابت نیست. عرضم بر این بود از همه این قصه های اولیه، علم اقتصادی علمیست که هم یه پایه تجربه داره یه پایه توی مباحثی داره که معمولا تجربی نیست، گاه اموری پذیرفته شدنی است، گاه عقایدی است، گاه مسائل اجتماعی سیاسی است که توی خارج از اقتصاد مورد تعییز قرار گرفته، ممکنه یه مسئله تاریخی باشه. بنابراین اقتصاد بین علوم اجتماعی و انسانی از علومی است که دو طرف است، برای همین هم به جایزه نوبل میدن چون تجربیه، از سال تقریبا 1969 میلادی تا الان که تقریبا 50 سال میگذره، تو این 40-50 سال جایزه نوبل هر سال به اقتصاد داده شده، به اقتصاددانای زیادی جایزه نوبل گرفتن، همین دانشمندای درجه یک. قبلش هم اونا دیگه نبودن، یعنی اون قبلی هم خیلی قوی تر از بعدی ها بودن، ولی از این زمان به بعد با توجه به تأثیراتی که علم اقتصاد داشت، مثل حقوق نیست، گفتن علم اقتصاد مثل یه علم فیزیک و اینا داره علوم جهانی رو تغییر داره میده و چیزهای تازه مطرح میکنه، شبهات جدید مطرح میشه، جوابای تازه هم مطرح میشه و برای پاسخ و برخی از این جوابها باید دانشکده‌های زیادی، مثلا محققین زیادی، دانشجویان زیادی کار کنن، تلاش کنن و به نتیجه برسن. آنچه که تو دنیا و بیرون، اینجا صندلی هست به جوون مرد، بیا 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 نشین. چیزایی که بیرون الان به عنوان اقتصاد شما میشنوید، گاهی وقتا میگن علم اقتصاد. منظور از علم اقتصاد آنچه که گفته میشه مباحثی است که به صورت علمی و دقیق با توجه به اون مبانی و با استفاده به خصوص از ریاضیات میان یه مسئله رو بیان میکنن. مثلا نگاه کنید که از بحث علم اقتصاد اینه: بازارها چگونه به تعادل میرسن؟ چطور میشه تو بازار قیمت این لیوان مثلا میشه 50 تومان؟ خب یه بازار داریم به نام بازار مثلا اینایی که لیوانهای بلوری، یه بازار داریم نلبکی، فرزن، بشقاب، همه اینایی که به یه نحوی برای ظروف، اونم ظروف بلوری یا چینی مثلا مورد استفاده قرار میگیره. تک تک اینا بازار داره. وقت این قیمتی که این کالا تولید میشه در یه شهر مبتنی بر هزینه کارگر، هزینه مواد اولیه، اجاره مثلا ساختمان، حمل و نقل و موارد اینچنین و اون سودی که آخر کار یه نفر در میاد، یه نفر توی شهر این رو 2000 تومان به نتیجه میرسونه، یه کسی دیگه ممکنه 3000 تومان به نتیجه برسونه، یه جا کمتر و بیشتر. اینا قیمت های مختلفی هست. یکی از بحث های اقتصاد اینه چطور بازار به یک قیمت میرسه، یعنی به مجردی که یه جایی قیمت پیدا میکنه جای دیگه قیمت تأثیر قرار میگیره و از اون میگیره، با اینکه این کالا جای دیگه که تولید شده با یه قیمت دیگه تولید شده، کارگرش یه جور دیگه تولید کرده. یه مثال مثلا بزنم، در تاریخ اقتصاد یکی از مسائلی که مطرح میشه بحث رانت. این رانت که امروز ما یه جور دیگه داریم باش استفاده میکنیم، اول بار یه آقای به نام ریکاردو در انگلیس اینو تو نظریه‌اش مطرح کرد. منظورش هم از رانت یا رنت شبه اجاره یا اجاره بهای زمین یا شبه اجاره بود. میگم وقتی در یک جامعه ای فرض میکنیم 100,000 نفر جمعیت داره، برای اینکه این 100,000 نفر غذا داشته باشن میرن سراغ زمین های کشاورزی و کشت میکنن، گندم میکارن، میوه میکارن، سیب زمینی میکارن، ذرت میکارن. اول بار که انسان ها میرن سراغ زمین، مرغوب ترین زمین ها رو و نزدیک ترین زمین ها رو و زمین هایی که نزدیک آب، مثلا نزدیک شهر، حمل و نقل اونجا راحت، اینا رو انتخاب میکنن. همیشه هم همینطور بوده در طول تاریخ. هیچکس اول بار اگه میگفتن آقا سر قله فلان جا یا سر تو بیابون فلان جا یک زمین درجه یکی هست، نمیرفت بکاره، گفت بکارم، بردارم، بیارم، چقدر طول میکشه و غیره. بنابراین میرفت سراغ نزدیکترین زمین، مرغوب ترین زمین. آقای ریکاردو میگه زندگی بشر اینجوری شکل گرفت که اینا میرفتن مثلا این گندم رو تولید میکرد یا سیب زمینی رو تولید میکرد. مثال چیزی میزنیم، مثلا کیلوی 1000 تومان این سیب زمینی تمام میشد. این سیب زمینی رو میبردن به بازار، تو بازار میدادن، مردم هم میخریدن و استفاده میکردن. جمعیت آروم آروم زیاد میشد. وقتی جمعیت زیاد میشد باید سیب زمینی بیشتر میکاشتن، یا باید یه فن جدیدی پیدا میشد که تو همون زمین های سابق، حالا اگر تا دیروز 1 تن سیب زمینی میخواستن و امروز 2 تن میخوان، بتونن 2 تن رو در بیارن. و چون تغییر تکنولوژی متناسب با جمعیت رشد نکرده هیچ وقت و همیشه این عقب‌تر بوده به نسبه غیر از این دوران اخیر، قدیم همطوری بود دیگه، فشار جمعیت اول نیاز ایجاد میکرد. خب دو تن سیب زمینی میخواستیم، حالا باید بریم زمینهای جدیدتری رو آباد کنیم، احیا کنیم. وقتی میرفتیم زمینهای جدید، اون زمینها به مرغوبیت زمین قبلی نبود. بنابراین اگر تو این زمین سیب زمینی 1000 تومان تمام میشد، تو اون 1200 تومان تمام میشد. خب میگفت تو بازار قیمت سیب زمینی چند میشد؟ اگر میگفتن خب شما تو زمین مرغوب درست کردی 1000 بده، شما تو زمین غیر مرغوب درست کردی 1200 بده به مردم، بازار هیچ وقت دو قیمته نمیشه. علت این که دو قیمته نمیشه چون امکان تبعیض سخته و شما تولید کردی بعد پخش میکنید، معلوم نیست که این سیب زمینی کدوم زمین تیز شده، با فرق کیفیت یکسان زمین سیب زمینی، زمینا فرق میکنن، ولی سیب زمینی هم مثل همه. تو بازار وقتی تنوع پیدا میکنه، هزینه این که شما بدونیم سیب زمینی 1000 تمام شده، 1000 ازت بگیریم و شما 1200 1200 ازت بگیریم. خب شما حالا اومدی گفتی تبعیض هم ایجاد کردی، مانع ایجاد کردی، گفتی شما حق نداری بیشتر از 1000 تومان بدی. مردم بفهمن قیمت شما 1000، همه میریزن، تمام اون 2 میلیون نفر که 1 میلیون نفر قبلا بودیم، 2 میلیون نفر میریزن سراغ سیب زمینی 1000. سیب اینقدر شلوغ میشه ممکنه احتکار ایجاد بشه. یه مقدار نگاه کنه خیلی مسکه چیز هست، یه بخشش رو میفروشه بخشش رو نمیفروشه، عملا باعث میشه که یه دیگه برن سراغ اون 1200 و اون 1200 هم قیمت پیدا میکنن. کم کم چون همچه وضعیتی هست، سیب زمینی قیمتش تو بازار میشه 1200 تومان، چون یه بخشی از بازار برای نیاز مردم 1200 تولید کرده. اگر ایشون که 1000 تومانی تولید کرده بود میتونست همه باز مردم رو جوابگو باشه، کسی اصلا سراغ بازار رو نمیرفت، سیب زمینش هم خراب میشد، دیگه هم تولید نمیکرد. ولی چون حجم نیاز مردم بیش از 1 تنه، مثلا 2 تنه، او 1 میلیون نفر دیگه منتظر سیب زمینی هست. حالا اگه قیمت 1000 تایید بشه، او شکست میشه، ادامه نمیده. اگه قیمت بیاقم میاندین، آره شما 500 تومن بیا بالا، 1000 تومن بیا بالا، اونم 1000 تومن بکم، اون میگه آقا من ورشکست میشم، من 1200 برام تمام چیزه، برای چی باید 1100 تومن به شما بدم؟ نمیشه. عملا قیمت میشه 1200. وقتی شد قیمت 200، اون میگه خب 1200 هم گیر اومد، من ادامه میدم، سال بعدم سیب زمینی میکنم. ایشون که 1000 تومن تمام شده، 200 تومن رو هر کیلویی بدون کار، بدون زحمت گیرش اومده. این آقای یه چیز میگفت این مثل اینکه اون زمینه اگر ما میخواستیم اجارش بدیم، گویا اجارش بالاتر از این زمین، اجارش بالاتر از اون زمینه، چون اون فایده کمه. بنابراین این 200 تومن شبه اجاره است، یه رنت، یک پول بدون زحمتی است که نصیبشون شده و نصیب اونا نیست. آقای ریکاردو از این میگه تعادل تو بازار اینجوری شکل میگیره و یه رنت و یه رانت توش هست. این رانت، رانت طبیعیه، مثل رانتی که یه نفر داره به خاطر استعدادش. یه مسابقه برگزار میکنن، میگن هر کس هر کدوم از این توپا رو انداخت مثلا تو بسکت تو زمینه، 1000 تومان بهش میدیم در عرض 2 دقیقه. خب یه نفر که سرعتش بالاست، استعداد پرتابش بالاست، حالا یا با تمرین ازن خدادادی 10 تا میندازه، اون یکی ممکنه 5 تا بندازه، استعداد تو دیگه، این رانت نیست. بگه آقا تو 2 دقیقه کار کردی، 10 تا انداختی، چرا به تو 2 دقیقه کار کردی، منم 2 دقیقه کار کردم، خدا رو من 5 تا انداختم تو 10 تا، چرا به شما باید 1 میلیون بدن، به من 1.5 میلیون بدن؟ میگه آقا این که تبعیض نیست، این که چیز بدی نیست، شما بیشتر از این حرفت نیست. یه سری رانت ها هست، اینا طبیعیه. آدم هست تو تاریخ اسلام نقل میکنن دیگه، میگن وقتی که مهاجرین آمدن به مدینه، پیامبر اینا رو چند جور برادری درست کرده بود که پیامبر صلی الله علیه و آله سلام، این باعث پیامبر مدینیان با مکیا برادر کرده بود. عبدالرحمن اوف بازاریه مشهور که به تعبیر قارون دوران صدر اسلام که بعدها شد قارون صدر اسلام، خیلی هم پول جمع کرد. میگه اون انصاری بهش گفت که فلانی شما با من برادری، خانه من نصف، هر چی داریم یه زمین کار، هر چی داریم درآمد کسب می‌کنیم همه نصف. ایثار یسرون علی انفسهم بود. این میگن آقای عبدالرحمن گفت نگاه کنید من آدم بازاریم، تو فقط بگو بازار مدینه کجاست، کجا خرید و فروش میشه. مکی‌ها تو تجارت مشهورن دیگه، برعکس مدینه که اهل کشاورزی و باغداری و اینجور چیزا بودن، مکه کارشون تجاری بود و تو تجارت حرفه‌ای بودن. ابو سفیان تاجر یکه، خود پیامبر از اون وحده خدیجه در واقع دو تا مرد و زنی که ابتدای اسلام از این شروع میشه، دو تاشون تاجر بسیار بسیار بزرگ و گرچه ثروتاشون جور دیگه خرج میکردن، ولی تاجرای درجه یکی هم ثروت خوب میتونه با یه سفر ثروت خوبی در بیاره، خیلی تاجر بزرگه. ما پیامبرمون تاجره، تاجر بزرگه. خدیجه کبرا همینطور، امیرالمومنین تولیدگر حسابیه، یعنی اینا تو اسلام. و این عبدالرؤوف بازار شناخت و رفت دنبال بازار، به خاطری که تاجر خوبی بود ثروت زیادی کسب کرد، هم در دوره پیامبر، ولی خود اون دوره انفاقاتش زیادتر بود. بعدن دیگه تو دوره عثمان شد دیگه انفاقات هم یه مقداری کمتر شد و درآمدهای میلیاردی میلیاردی نصیب شد، از کارش در می آورد. گاهی وقتا هم تو عثمان بینا چون دامادش دارم بود، یه عثمان داماد اینا بود، داماد عثمان بود، یه مقداری بذل و بخشش هم بینا داشت. یعنی میخوام بگم پولایی که به دست آورد همش از بیت المال نبوده که امیر مثلا بخوان بگیرن ازش، ابتکارش یا مثلا استعداد تجارت داره و میدونه چی بخره چی بفروشه. خب این رانت که افراد دارن، همه هم نمیتونن از این رانت استفاده کنن، چون این استعداد به منی که مثلا این مقداری شاید من با یه بچه کوچیکی که تو بازار داره کار میکنه قابل مقایسه نباشم. 10 میلیون به من بدن، فوقش 10 میلیون رو تو بانک میذارم یا مثلا یه سودی چیزی عادی گیرم بیاد، ولی اون ممکنه 10 میلیون رو در عرض چند سال تبدیلش کنه به چند میلیارد پول و از راه درست هم بره، نه از راه خلاف. استعداد خیلی فرق کنه با هم دیگه و این رانت وجود داره. نگاه کنید این که چطور تو بازار قیمت تعیین میشه، این یه کاری است کسی که از نظر علمی میخواد پدیده اقتصادی رو با هم نگاه کنه و بنابراین باید به همه نوسانات قیمت، به همه این انگیزه های افراد که تو بازار هستن، به میزانی که از نظر فیزیکی مواد اولیه و غیره وجود داره باید بهش توجه کنه. قیمت تو بازار مثلا لیوان، قیمت تو بازار چینی، قیمت تو بازار عرض میکنم صندلی، قیمت تو بازار میز، تو بازار موبایل، کیف، ما هزاران هزار بازار داریم، چون هزاران هزار کالا داریم. بخشش کالاست، بخشش خدماته، خدمات پزشکی چشم، خدمات پزشکی پوست، خدمات پزشکی هر رشته اینقدر تنوع تو دنیای امروز پیدا کرده که میدونید برای یه چشم مثلا چندین تخصص وجود داره و فوق تخصص وجود داره، برای مغز که اصلا دیگه حد نداره، هنوز حد پیدا نکرده. هر کدوم از اینا یه کالا یا یه خدمت هم که قیمت داره و این توی بازار اگر بخوام بفهمم قیمت ها تعیین میشه، باید بیاد شاکلی بازار رو بررسی کنه، بازش کنه، چگونه هزینه شکل میگیره، هزینه ها چند نوع هست، درآمدها چند نوع هست، خرید فروش ها چگونه هست، از همه اینا مثلا اون وقت قیمت در تک تک اینها چطور به تعادل میرسه براشون اهمیت داره. و یه مسئله که وجود داره، خب قیمت توی بازار، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. قیمت تو بازار لیوان، قیمت تو بازار اینا، همه اینا هزاران قیمت شد دیگه و امروز باش مواجه. خب ما یه چیزی داریم تو اقتصاد میگیم تورم. یا تورم چنده؟ الان امروز داشتم اعلان شبکه خبر نوشته بود که 31% میانگین پارسال تا امسال حساب کرده، گرچه فروردین امسال نسبت به فروردین پارسال 51% 51.2% الان همین الان اعلام داشت میکرد، دیشب اعلام کرده. خب میگیم آقا تورم یعنی چی؟ گوشت ما میخریدیم 60 تومن شده 120 تومن، حالا بخری یا نخری 100% قیمت رفته بالا. بعضی از کالاها درست 3 برابر شده و گاهی وقتی یعنی 3 برابر شده یعنی 300% قیمتش تغییر کرده. خب با مردم میگن آقا این چیزی که شما به اسم تورم میگی اصلا غلط. شما مثلا ممکنه کسی بگه معمولا حاکمان، بزرگان، مسئولان، مدیران که جوابگوی عمومی هستند یه چشم قره، به تعبیر من یه چشم قره به مسئولین آماری میگه آمار مثلا تورم اینقدر نشه ها، بیشتر از این نشه ها، فلان جور نشه. ما یه معلم آماری داشتیم وقتی بر ما آمار درس میداد فوت کرد، خدا رحمتش کنه، خیلی معلم چیزی داشت، یک بود تو ایران جز آماردان های یک ایران بود، آقای مهندس مدنی، مذهبی نبود ولی آدم با انصافی بود. همیشه ما هم میگفت مواظب باشید تو مسائل آمار اینا به فرمان نباشید، فقط به فرمان واقعیت باشید. بهتون نگن تورم اینقدر در بیارید، بهتون نگن بیشتر از این نباید بشه، هر چی هست بگید، وگرنه حالا ایشون میگفت این آدم شوخی هم بود، میگفت اینا دیگه تنبک زنن، بهشون بگی اینجوری بزن میزنه، بگی اونجوری بزن میزنه، این نوازنده است، یه کار علمی نمیکنه، کار دقیق انجام نمیده. مردم ممکنه همچی برداشتی داشته باشن، تو خیلی جاها اینجوری برداشت میکنن، میگن این آمارها غلطه و دروغه. بخشیش نگاه کنید به خاطر این است که تو جریان ممکنه این نباشه، ممکنه ما یه کالا 200% قیمتش رفته باشه بالا، دو برابر شده باشه، 3 برابر، 4 برابر، میخوام بگم اقتصاد چیکار میکنه ها فقط. ولی وقتی تبدیل میشه از هزاران قیمت بود که تغییر پیدا کرده، یه قیمت 10% رفته بالا، یکی 100% رفته باشه، یکی 200% رفته باشه، یکی کمتر شده، یکی بیشتر شده، انواع اقسام اینا افزایش پیدا کرده و ممکنه ثابت مونده باشه و یا احیانا هم کاهش پیدا کرده باشه تو دوره زمانی خاص. وقتی میخوان این هزاران قیمت رو تبدیل کنن به یک عدد، یه روش داره، اینقدر رفته بالا. مثل این است که ستونهای شما همش مختلف تغییر کرده، حالا من چطوری سقف رو دوباره روی بزنم که بگم آقا کلن ما اینقدر رفتیم بالا. برای همین میان سراغ روش های آماری، که اون روش های آماری هم مختلفه، چون هر دانشمندی که اومده یه روش تنظیم کرده که از این مجموعه عددها چجوری یه عدد در بیاره، این خودش روش علمی فوق‌العاده زیادی داره. اون وقت میگن خب چه کالاهایی رو شما مد نظر قرار میدی؟ خیلی کالاها تغییر کرده، ولی تورم تو چه کدوم بخش میخوای حساب کنی؟ مثلا آیا تو بخش مصرف میخوای حساب کنی یا تو بخش تولید؟ در کالای تولید شده میخوای تغییر بدی؟ میگه تورم تو بخش تولید بگو چقدر اضافه شده. بنابراین من میرم مواد اولیه و قیمت زمین و کارگر و اینجور امورات و مالیات و اینجور امورات در نظر میگیرم، اینا رو در نظر میگیرم، بعد میگم هزینه تولید اینقدر رفته بالا. خب پارسال که خوردیم به این وضعیت پول کارگرای بیچاره که تغییر نکرد، افزایش پیدا نکرد، به طور رسمی هیچ تغییر نکرد و اینا خیلی آسیب دیدن دیگه. یکی از آسیبای جدی شد که حالا مثلا یه 400 تومانی یا 20% چیزی اضافه کنن به خاطر آسیب شدیدی بود که اینا دیدن. پس تو بخش تولید میگیم آقا کارگر قیمتش تغییر کرده، میگیم مالیاتی که دولت از تو میگیره دستش تغییر کرده، میگیم تغییر نکرد دیگه، واقعا تغییر نکرد، کم شد، ای کم نشده زیاد نشده، معافیت بیشتر شد ولی پایین نیامد. نگاه میکنی فقط مثلا این مواد اولیه اضافه شد یا هر چند تا، و چون ما قیمت در بخش تولید وقتی میخوان حساب کنن به مواد اولیه و به اینا نگاه میکنن تعدادشون زیاده، یه سبد درست میکنن، اون سبده ای کالاهای که در تولید بیشتری نقش داره میریزن، هر کالا یا هر چیزم یه وزنی داره، هندسی حساب میکنن، یه وزن هندسی داره، یه درصدی داره در تولید، این کارگر چند درصد سهم داره، مواد اولیه چند درصد، مدیریت چند درصد، حمل و نقل چند درصد، انرژی چند درصد و و و غیره. وقت بر اساس اینا نگاه میکنن آقای دولت قیمت گاز و نفت اینا رو بالا برد، اینا من کجا بالا بردم؟ برق مثلا فرزن بالا نبردم، بنزینم بالا نبردم، فلانم بالا نبردم. بر اساس اینا میگن پس بنابراین تورم در بخش تولید، در بخش تولید یا در بخش عرضه کالا مثلا تورم ممکنه 20% باشه، کمتر یا بیشتر؟ میگیم خب در بخش مصرف ما حالا کار تولید کننده ها نداریم، این برای تولید کننده، بخش تولید برای کسانی که میخوان کارگر استخدام کنن و دولت بر اساس اون میگه کالاتون اینقدر باید گرون کنید، شما کلا تورمتون اینقدر بوده، چطور میخوای کالاتون دو برابر کنید؟ اون یه نقطه چانه زنی یه جای دیگه. میریم تو بخش مصرف، ولی ما با چیزی که سرکار نداریم، ما با خانه مسکن سرکار داریم، ما مثلا با گوشت سرکار داریم، ما با میزی که میخریم روش تو خونه استفاده میکنیم سرکار داریم، با سبزی و غیره سرکار داریم. قیمتای اونا هم باید جدا دیده بشه و چون اونا هم خیلی زیادن دستبندی میکنن. مثلا الان حدودا 300 تا کالا را میدن تو سبد، این 300 تا کالا وقت کنمش هم یه وزنی داره. مثلا مسکن یه بخش قابل توجهی داره، اجاره باهاش یه هزینه قابل توجهی دارد که بخش مهمی از درآمدهای مردم صرف اون تأمین اون میشه. البته نزدیک 70-80% مردم خانه دارن، حالا قیمت اجاره بره بالا یا نره بالا برای اون فرقی نمیکنه. برای اون 20-30% که تو اجاره از اجاره ضربه میخورن اگه زیاد بشه اونا اثر داره. تک تک این رو محاسبه میکنم، همه این عددها که بالا رفت تبدیل میشه به یک عدد. میگیم خب تورم در ایران چند درصد دو سال گذشته؟ در یه دوره یک ساله، در تمام دوره یه ساله مثلا 6 ماه و 3 ماه و یه ماه هم داره، مثلا در یه دوره یک ساله به طور میانگین به طور متوسط قیمت کالاها الان مثلا این که اعلام کرده 30% یا در فروردین نسبت به فروردین پارسال 50%. چرا؟ چون کالاها زیادن، یک کالا ممکنه 5% زیاد شده باشه، یک کالا 10%، یک کالا 200%، یک کالا 300%. بعد سهم هر کدوم از اینا تو زندگی ما متفاوت باید بررسی بشه. اینطور نیست که اگر دو تا کالای مهم، 3 تا کالا، 10 تا کالا، 50 تا کالای بسیار مهم که ما از استفاده میکنیم خیلی زیاد تغییر کرد، تورم حتما میره دیگه 100-200-300. این امکان نداره. تورم های ما چند هزار درصدی داشتیم و داریم. الان ونزوئلا هم چه وضعیتی داره دیگه، تورم های چند هزار درصدیه، هی پولا رو جا به جا میخوام بکنم ولی چیز نمیاد. تو جنگ جهانی هم رخ داده اینجوری، تو آلمان جنگ جهانی اول چند هزار درصدی، چند ده هزار درصد، مثلا یه گونی پول میبرد فرضاً، مثلا یه فرضاً کتاب میخرید، یه دستمال کاغذی میخرید، مثلا یه چیز اینجوری، یه گونی پول، اینقدر پول بی ارزش شده. خب حالا پس نگاه کنید اقتصاد چه کار میکنه. علم اقتصاد، علم اقتصاد با این چیزا ارتباط داره. از یه طرف علم اقتصاد که این کار تجربیه، اینا خیلی شون دیگه کار تجربیه که به این سادگی، یعنی کار پیچیده. مثلا یکیش خلق پوله، مثلا خلق پول یه پدیده اقتصادی دیگه، یه قضیه فنی البته و اقتصادی. چرا خلق پول شکل میگیره، چگونه شکل میگیره و چه فایده هایی داره؟ اگه فایده نداره که کسی خلق پول نمیگه، حتی فایده داره، حتی فایده ملی هم داره، حتما فایده ملی داره. چون اگه فایده ملی نداشت فقط 4 تا دزد و مثلا راندخار و بانکدار سود میکردن تو دنیا، هیچ وقت این شکل نمیگیره. حتما باید یه فایده ملی داشته باشه خلق پول. خلق پول چگونه شکل میگیره؟ چه مقدار باید خلق پول باشه که اقتصاد خوب بگرده؟ و اینا همه در رابطه‌اش در میاد تو اقتصاد. و تجربه هم شده و از تجربه هم استفاده میشه که فلان جا خلق پولی زیاد بود، آسیب دید. فلان جا خلق پولش به اندازه رشد اقتصادیش بود، سود کرد. برد. منافع ملیش تأمین مثلا شد. اینو نگاه کنید، یه نکته عرض کنم. اینا شما میدونید بسیاری، من هنوز بخوام جملات همه و اینا بگم یکم سخته من و تعداد زیاده، یعنی من یادم نمیاد بحث‌های علمی آنچه که در خارج هست و رخ میده، خیلی سخته بگیم این بده یا خوبه. اصلا بده خوبی نداره، نه اینکه بد نمیشه یا خوب نمیشه. ابتداعا مثلا خلق پول آقا بده یا خوبه؟ خب بگو ببینم با خلق پول برای چی کار میکنی؟ این چاقوه، چاقوها خوبه یا بده؟ برای چی؟ تو شکم نون مردم رو پاره کنی یا نون رو پاره کنی؟ چی کارش کنی؟ میگه اگه بدی دست جراح عالیه، بدی دست آدم کش خیلی بده. با این چاقو سر حسین ابن علی علیه السلام بریده شده، گردن دشخیما هم زده شده. خواست این هر دو جور کار میکنه، نوع استفاده است. تقریبا این بحثایی که تو علم مطرح میشه و یه واقعیتی داره، مثلا نگاه کن الان اصلا خوک بده یا خوبه؟ خوک بده یا خوب؟ چیش بده؟ او برای چی خدا آفریده؟ یه موجوده دیگه تو زندگی. خوردن گوشتش حرامه. اصلا ما از رفتاری بعد از رفتاری خوک خواستیم استفاده کنیم که ببینیم این چطوری مثلا میدوه، چطوری فلان کار انجام میده. آخه این بدنش بدنیه دیگه، این موجود طبیعیه. بدیش به چیه؟ بدیش به این که گوشتش رو نباید بخوریم. چشم. آیا مثلا ما حتما وظیفه داریم اگه گراز تو بیابون دیدیم کار هم نداره اصلا ما باید از بینش ببریم؟ نه. کی گفته باید از بینش ببریم؟ خب این موجوده دیگه، زندگی میکنن، خدا بهش جان داده است، ما باید اونو از بین ببریم. برای چی اصلا؟ چون حرام گوشتش خوردم. خب نخور. مگر هر چیزی که حرام از گوشت خوردنش باید. خیلی چیزا دنیا اگه اینجوری هست، من و شما باید کل زیست محیط دنیا رو بریزیم به هم، چون اکثر ماهی‌ها رو نمیتونیم بخوریم. خب میگیم نخور، چرا میای اینجا؟ بذار زندگیش کنه. قبل از اینکه ما روی زندگی زمین بیایم، اینا زندگی خونه شونه بیچاره. و اگر اینا نباشن معلوم نیست ما بتونیم زندگی کنیم. حالا دیگه امروز هی کم کم داره، چون باید هی بره بره گوشتش نباید بخوریم حتما. سگ آیا ما سگ باید از بین ببریم؟ یا هر چیز دیگه، هر چیزی که تو دنیا هست علمیه، میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، اون رو دیگه باید به فقه نگاه کنیم یا مثلا به آنچه که در قرآن و سنت و غیره مثلا بیان شده. یا مثلا مار برای ما ضرر داره. میگن بو علی توی آقای حسن زاده نقل کرده، حفظ الله، چون کتاب معرفت نفسش یه جایی نقل کرده از بو علی فکر میکنم، میگم فکر میکنم این مثلا بو علی گفته سم مار برای ما ضرر داره دیگه. خب مار بد نیست، سمش برای ما بده. میگه اتفاقا آب دهن ما هم برای مار سمه، بریزه تو دهنش میمیره. آب دهن انسانی به خصوص اینجور نمیشه، روزه دار که غلیظه بزاق دهانش، اگه مثلا تو دهن مار بریزن مار هم میمیره. خب حالا کی باید از این دنیا بره، ما یا او؟ او قبل از ما اینجا بوده، ما تا مهمانیم، مهمان اومدیم تازه رو سفره اونا نشستیم. خب هر چی که تو خارج هست، آن چی که هست خوبه یا بده؟ الکل هم خوبه یا بده؟ من در مورد بعضی چیزا میگم، بعضی چیزا با نظر اسلامی ممکنه یه معنایی داشته باشه، ولی ممکنه کاربردهای مختلف شما مکاسب شیخ خوندی. آیا از این چیزای مشروبات فلان چیزای الکلی اینا استفاده است مثلا برای تدهین و دیدین برای پشت کشتی میخوان مثلا، آیا اشکار دارد؟ نه اشکار چی داره؟ خوردم که نیست مثلا. اونجا بحث میکنه دیگه، بحث زیادی اونجا، خیلی عالی شیخ عالی بحث میکنه، واقعا خیلی قشنگ بالا پایین میکنه، مزایا و مزار رو میگه. بحثای علم اقتصاد به سادگی نمیتونیم بگیم خوبن یا بدن. و اصولا من تو ذهنم بیشتره، ولی هم میگم اینجوری میگم، یعنی کاملتر میتونم بگم، ولی حالا تو ذهنم بیانم اینجوری که بسیاری از مواردی که در علم وجود داره از نظر ارزشی یه حالت ندارن. نگاه شیطان دیگه از همه بدتره دیگه، مظهر همه چیز شیطانه. شیطان خوبه یا بده؟ شر معذره. به قول عزیز میگم که اگه این شیطان نبود کی به مقامات میرسید؟ اگه این شیطان نبود جلوی ما میومد هی صد میکنه و با ما سرشاخ میشه، استدلال کی شکوفا میشد؟ کی شرایط برای ایجاد میشه؟ و اگر شر محض بود که تو عالم ایجاد نمیشد، و خدا اینو که ایجاد کرده حتما یه خیریتی درش هست. امکان نداره یه چیزی در عالم وجود پیدا کرده باشد و شر محض باشه. شر محض که عدم محض، و امکان نداره. مسائل علمی خوب و بدیش دقیق نمیشه، باید تناسب براش ایجاد کرد. خب این مسئله در کجا؟ مثل این است. حالا به عنوان مثال آقا نقدینگی زیاد کنیم تو جامعه خوبه یا بده؟ میگیم آقا بگو اولی جامعه وضعش چجوره تا ما بگیم نقدینگی زیاد کنیم یا زیاد نکنیم. اگر شرایط جامعه یه جوری است که گاه تو رکوده، پول تو دست مردم نیست و مردم منتظرن، نمیتونم کار نمیتونم کنم چون پول نیست، من نمیتونم کارگر بگیرم چون پول نیست، چون کسی وام نمیده، میگه آقا دستور بده وام بدم یا بانک ها وام بده. اعتبار خلق پوله، هم این خلق پوله و نقدینگی و اعتباره. سال 1928 نزدیک 100 سال پیش، 90 سال پیش تو دنیا یه رکودی ایجاد شد که به عنوان بزرگترین رکود تاریخ حداقل توی دوره که مکتوب شده اینها، 25% بیکاری تو آمریکا شکل گرفت، منتقل شد به اروپا، اروپا هم همچنین تقریبا تو سطح جهانی خیلی کارخونه ها خوابید، خیلی زیاد، وضعیت بسیار نابهنجاری بود. تئوری های اقتصادی تا اون موقع حرفشون این بود، اونایی که تئوری که مسلط بود، اگر شما مشکلی در اقتصاد به وجود بیاد کافیست کسی دخالت نکنه، خود اقتصاد به تدریج خودش رو اصلاح میکنه. این خود اصلاحی از درون توسط خود درون اقتصاد تو جامعه آرام آرام شکل میگیره. این یه تئوری بود که نزدیک 100 خورده سال حرف داشت و گفته بود. مارکسیست ها با این تئوری که کلا مخالف بودن، چون اونا هم گفتن اقتصاد سرمایه‌داری اقتصاد ظلم و ستم و استعمار و ایناست و یه راه دیگه داشتن. ولی اقتصاد سرمایه‌داری بر اساس عدم دخالت دولت شکل گرفته بود. جدیدش اقتصاد جدید سرمایه‌داری تقریبا از حدود 200 خورده سال پیش، 230-240 سال پیش بر اساس عدم دخالت دولت شکل گرفته بود. 100 سال پیش که این مرحله رسید و این بحران شما گفتن آقا صبر کنید درست میشه. خب یه مقدار گذشت دیدم که رکود هی عمیق‌تر داره میشه، هی شدیدتر میشه، مشکلات بیشتر میشه، کارگرای بیشتری بیکار میشن و خیلی مسائل اجتماعی دیگه داره رخ میده، از مسائل اقتصادی خارج شده دیگه، به قول معروف شیشه میشکنن، نمیدونم کجا تعطیل میکنن، مثلا اصلا دیگه کارگری که نه نان داره، نه غذا داره، نه درآمد داره، هیچی نداره، بیکارم است، خود دیگه همه انرژیش تبدیل میشه آخر کار به تو مشتش و میزنه، چیکار کنه؟ کاری نداره دیگه، گرسنه. خدمات اجتماعی هم مثل امروز نبود، اگر کسی بیکار میشه اینا بعدها شکل گرفته دیگه، مثلا بره از فرانجا یه کمکی دریافت کنه، یه سبد، یه یارانه بگیره توی جایی که تو دنیا بعدن شکل گرفت، تو خیلی جاها هم هست دیگه. الان اونایی که بیکارن بیمه بیکاری مثلا پیدا میکنن، اونایی که بی خانمانن یه جور بهشون کمک میشه و موارد این چنینی که امروزه هست اون موقع نبود. یا آقای پیدا شد همونی که تو اقتصاد سرمایه‌داری درس خونده بود ولی همیشه ذهنش بود که اقتصاد سرمایه‌داری مشکل داره، اومد یه نظریه داد، آقای کینز انگلیسی، یعنی تقریبا میتونیم بگیم تو قرن 20 تک یک نفره که تونست این کار انجام بده، نظریه داد، گفت آقا به نظر من دولت بیاد پول توزیع کنه. گفتن یعنی چه پول بیاد توزیع کنه؟ به کی بده؟ گفت به بیکارا. گفت همینجوری پول بدیم؟ گاره پول بدیم، ولو اینکه گفت خب کجا کار کنم؟ گفت هیچی، بیل بده دست این بگو گود بکن یه پول بهش بده، بیل بده دست فندی بگو گود پر کن یه پول بهش بده، پول بریزیم تو بازار. گفتن خب چی میشه؟ این چیز دیگه الان همه دیگه یاد گرفتن، ولی فقط تو شرایط خوب کار کرد. پول، گفت پولی که بدین به کارگرا، اول چیزی که کار میکنن میرن غذا میخرن، لباس میخرن، کفش میخرن با این پولا. این کار مهم نیست، اصلا همدون زمین بکنید و پر کنید، بکنید اینو پر کنید، اصلا مهم نیست. اینا که خریدن انبارای کالای کارخونه خالی میشه، جنس با کیفیت ساخته شده بودا، مثل ما نبود تا پول بمونه دادن رفتیم جنس خارجی خریدیم، همون جنس انگلیسی و آمریکایی که خودشون تولید میکردن و با کیفیت هم خوب بود انبارا پر بود، بازار نداشت. به اینا که دادن گفت اینا میرن اینا رو میخرن، خریدن انبارا خالی میشه، تولید کننده احساس میکنه خریدار پشت قضیه هست، همین کارگرا رو استخدام میکنه، دوباره راه میفته و دوباره میچرخه. تئوریشو نمیپذیرفتن، اینقدر گفت نه نه دیگه، آخر کار شد دیگه، آخر دوا الکی، گفتم حالا دیگه جهنم، به هر چی که نشد بذار ببینیم میشه. زمان خوب گرفت، آروم آروم دیدم وضع بهتر شد، مشکلات کمتر شد، کمتر شد، کمتر شد، راه افتاد اقتصاد. تقریبا 40 سال اقتصاد دنیا بر اساس همین نظریه کار کرد. تا قبلش رشد اقتصادیش عالی بود، علمش جلو بود. نکنه اینو داریم درباره کشورهای توسعه یافته به زبان اقتصاد، توسعه یافته پیشرفته با کیفیت تمدن اون دوره میگیم 100 سال پیش که آمریکاست و اروپا. این دو تا مجموعه که شده بودن توی چاله افتاده بودن، چاله شدید، با این نظریه در اومدن. خب همین نظریه را اگه کسی بخواد تو ایران پیاده کنه معلوم نیست بیاد به درد بخوره. چرا؟ چون ما اینو کار خارجی می‌خریم. برای خرید کار خارجی هم دلار می‌خوام. برای دلار هم باید صادرات داشته باشیم. صادرات هم غیر نفتی نداریم. اگه پول صادرات نفت مفت و مجانی بدن دست وارد کننده که بره کالای خارجی بیاره که مثلا طبع خارج دوست ما تأمین بشه، خب حل میشه. فقط وارداتی ها خوشحالن، کارخونه ها تعطیلن، به جایی نمیرسن. دیروز سر که بعدش هم صحبت میکردم گفتم بحث سر مالیه بین الملل بحث میکنیم در باره ارز، گفتم نگاه کن یکی از نظریاتی که در مورد ارز مطرح این است که شما ارز رو تو کشور گرون کن به نفعت. میگم برای چی به نفعت؟ میگه به خاطر که صادراتت راه میفته. شما که ارز رو گرون کن، ولی میگن یه آقای اومده به نام مارشال لرنر، یه اومده یه قاعده گذاشته، گفته آقا ارز تو گرون کنی همیشه نمیشه ها، باید حالا به تعبیر علمیش میگن جمع قدر مطلق کشش های صادرات و واردات بزرگتر از یک باشه. یعنی اگر این رو افزوده شدتی که مردم میرن سراغ کالای داخلیت بیشتر از اونی باشه که برن سراغ کالای خارجیت. اگر اینجوری باشه گرون که میشه ارز مثلا بعضی وقتا میگن آقا دلار چند؟ هر چی میخواد بره بالا. بره بالا. میشه 30,000 تومان. کالای خارجی گرون میشه. چه بهتر. ما بریم کالای خارجی داخلی بخریم. ولی ما جالب میشه ارز گرون میشه. به قول آقای چیز میگفت که من رفتم گچسارا داشتم میومدم خارکن خاری مثلا کنگر چیزی از کوه کنده بود آورده بود سر جاده ایستاده بود عید پارسال میگفت داشت میفروخت. بهش گفتم که چند؟ گفت فلان قیمت. گفتم چه خبره اینقدر نبود؟ گفت میگه نمیدونی دلار گرون شده. گفتم آقا شما یه چاقو داره دستش اینجوری میزنه زیر زمین، دیدی دیگه یه بیلچه ها میزنه زیر زمین کنگر رو در میاره، پیاده میره بالای کوبر میداره میاره پایین. هیچ عامل خارجی یا کالای واسطه ای یا کالای نمیدونم سرمایه هیچی دخالت نداره، فقط هم خودشه. قیمت کارگرم افزوده نشده، ولی میگه چون که دلار تغییر داره میکنه در فلان جا من کارامو گران میکنم. حالا 5% گران کنه جانم نگاه کنید، همین نکتهش همینه، همین فرمایش دو. اگر یه آقا بهش میگه برای چی این کار میکنی، میگه من میخوام برم تلویزیون فلان بخرم، رادیو فلان بخرم، موبایل فلان چیز بخرم. یعنی انگیزه ما ایرانی ها یعنی قابل توجه دیگه، هممون هستیم، هممون کم و زیاد داریم ولی داریم. کالای خارجی برامون یه چیز داره، مگه وقتی میخوایم بریم هدیه بخریم بابا یه چینه چینه هرچی از بخر میخوایم بهش بدیم بره، یه دست پارچ بده بهش بدیم، میخوایم هدیه بخریم. وگرنه وقتی تقریبا من احساس کردم این من از زمانی سر این قضیه خیلی دعوا داشتم، بحث داشتم با همه، با بچم، با زنم، با پدرم، با مادرم. مثلا من یادم پدرم من رفت دادم مکه، گفت خب بنده خدا تو که تلویزیون نداره، خب یه تلویزیون میوردی با خودت. گفتم محال من از خارج به خودم یه چیز بیارم. گفت همه میارن حرامه. گفتم من نظر من حرامه. سال چند ماره 20 سال پیشه که داشتم میگفتم، یعنی میگفتم مثلا این کار به پدرم میگفتم بابا تو کارگری، من برای که کارگرای ایرانی کار کنم سعی میکنم جنس ایرانی بخرم، تا اونجا که ممکنه جنس ایرانی بخرم. میگه آخه تو هم یه جوری شدی، آخه بابا این همه آدم میارن فلان، آخه تو چرا اینجوری؟ با پدرم، با مادرم، با برادرم، با خیلی ها جر و بحث میکنیم سر همین قضیه. امروز الحمدلله خیلی زیاد شده، همه بحث ها هست اینجوری. حالا تو اول انشالله عمل بکنیم بهش. این یه مسئله است. دیروز در کلاس میگفتم نگاه کنید یه مسئله وجود داره و اون این که اصلا این پدیده اقتصادی نیست و روی اقتصاد خیلی اثر داره. کافیز من دیروز در کلاس میگفتم، گفتم آقا مثلا دلار اینجور بشه، کم بشه، فلان بشه، این اثرها داره تو اقتصاد ایران. ولی اگر یه مسئله تغییر کنه او دیگه مهم نیست دلار چی بشه، و اون این است که سلیقه ما ایرانی تغییر کنه، همونطور که سلیقه ژاپنی‌ها تغییر کرد. ژاپنی ها آمریکایی ها کالای ارزان می آوردن تو آمریکا، جلوش می ذاشتن، می گفت بخر. گفت نمی خرم، کسی که بمب اتم زد تو سرم نمی خرم. کالای درجه دو درجه سه ژاپنی اون زمان رو می خرید تو دهه 50 تا 60 تا 70 اینقدر خریدن و خودشون هم کار کردن و مصرف کردن و خریدن. آمریکایی‌ها میگفتن باید اجازه بدید ما کالای آمریکایی رو به طور مجانی تبلیغ کنیم تلویزیون ژاپن، تبلیغ کن. اثر نداشت، روی 1-2% اثر می‌ذاشت، اکثر مردم نمی‌پذیرفتن. کالای ژاپنی ساخته شد، برند پیدا کرد، برد کرد. ژاپنی که کامیش کالاش خوب نبوده، کالای ژاپنی از دهه 70 به بعد، 70 میلادی یعنی 50 سال پیش، کیفیت جدید پیدا کرد. حتی اونجا خود خیلی از شرکت‌های آمریکایی اومدن سرمایه گذاری کردن، ولی ژاپنی‌ها کار کردن، کره‌ای هم همطور و کشورهای مختلف. نگاه کنید یه چیز هست، اونم سلیقه است. شما سلیقه تغییر کنه هیچ چیز دیگه جلوگیرت نیست، کافی سلیقه تغییر کنه. بگی آقا بنا دارم نخرم، نه من به کلاس میگم. یکی میگه آقا زیرساخت میخوام، میگم زیرساخت چی؟ زیرساخت فرهنگیه، فقط یه نه میخواد و یه نه مردونه یا نه حسابی که نمیخوام بخرم، تمام. و اون حتما ضرر میکنه اون حرف. این مال جاییست که ما تحریم نباشیم. ما خب تحریم که دیگه بدتر و بدتر و بدتر. حالا که همه حرفا رو که ما زدیم، عرضم بر این بود تو اقتصاد یه سری امور تجربیه که از مباحث علمی گرفته میشه و این مباحث علمی تقریبا چیز نمیتونیم بگیم خوبه یا بده. خوب و بد بودنش هم سخته گفتنش، به خاطر اینکه حالتهای مختلف پیدا میکنه. برای همین مثل بیماریه و مریض به دکتر میگه آقا آسپرین خوبه، میگه برای کی؟ میگه نه کلی، میگه نه ما هم چیز نداریم که آسپرین همه داشته باشه تو جیبت. بیماری قلبی داری یه جوره، بیماری غیر قلبی داری یه جور دیگه است، بالینیه. بنابراین اختصاص بحث‌های علمی هم چه حالتی داره، ضمن اینکه بحث‌های کلی داره مواردی پیدا میشه که در همه جا جواب یکسان میده، ولی بسیار از مواردش متفاوت با شرایط کاملا تغییر میکنه. خب بحث‌های اقتصادی اینجوریه، بعضش کاملا تجربیه، ولی یه سری از مباحث هم هست که اینا مرتبط با بحث‌های حقوقی یا فقهی یا ممکن با بحث‌های فلسفی. مثلا نگاه کنید به عنوان مثال، این که تو اقتصاد قبول میکنه آزادی اقتصادی باشد، یه مبحثی است بهش میگه چرا آزادی باشه، میگه خب فایدهش زیاده. ولی ممکنه کسی مثل مارکس پیدا بشه بگه آقا آزادی اقتصادی منجر به توزیع درآمد نامناسب میشه، آزادی اقتصادی منجر به حاکمیت بخش سرمایه میشه، آزادی اقتصادی منجر به مثلا فلان امر میشه و از این جهت من آزاد اقتصاد رو تبدیل میکنم کل امور میشه دولت. برخی از اموری که تو اقتصاد مورد پذیرش قرار میگیره به یه معنی از جای دیگه میاد. اروپا شاید 200 سال بحث کرده و بیشتر آزادی رو قبول داریم یا نه، آزادی عقیدتی که با کشیشا دعوا داشتن سالهای سال، دو سه قرن طول کشید تا آخر پس دادم کشیشا رو، بودم بریم پی کارتون، بریم یک شنبه فقط تو کلیسا اونجا بشین، نه کسی اومد موعظه کنید، شما مثلا نمیتونید، از اجتماع بیرونشون کردن. چرا؟ دعوا سر آزادی عقیدتی بود و اینکه اونا هم خیلی خشن برخورد میکردن، یعنی دیگه تو تاریخ بی سابقه است که اینا به خاطر این فرقی نظریه علمی داره یا مثلا تو ستاره شناسی یا تو طبیعت یا اینکه بشر از چی خلق شده فلان بگیرن بسوزونن اینجوری داغ کنن و کارهای عجیب غریبی. صدها هزار آمار دادن، خودشون هم آمار دادن. آزادی عقیدتی یه جور شد، بعد کشید با آزادی سیاسی. آیا در اجتماع مسئله آزادی سیاسی حکومت، آیا حکومت پادشاه یا هر کسی که میخواد بشه باید چه مشروطه، مثلا دیکتاتوری مثلا ممنوعه، و بعد کشید با آزادی اجتماعی. یه بخشش هم کشید با آزادی اقتصادی، آیا در اقتصاد باید آزادی برقرار باشه یا نه. یعنی چه آزادی برقرار باشه؟ یعنی هر کس و هر سلیقه‌ای هر جور با هر تکنیکی که میخواد کالا تولید کنه خودش میدونه و خودش، مردم ازش خریدن خب نخریدن خودش باز، مثلا کسی مانع کسی نشه. اگر من میخوام کالامو بردارم ببرم یه جای دیگه، کسی مالیات جز در یه حدی که هزینه دولت تأمین بشه. دولت حق نداره سیاست گذاری کنه با مالیات اجازه بده من تولید کنم. مال این حرفایی که میزنم مال قرن 17 و 18. بنابراین چند قرن طول کشید و وقتی آزادی اقتصادی داده شد ثمرات خوب و بد داشت، چون آزادی اقتصادی وقتی داده شد 100% داده شد. دولت هیچ کار نمیکرد جز یه مالیات میگرفت برای هزینه‌های خودش، فقط همین کار رو میکرد. ولی این باعث شد که پولدارا به قول معروف پولدارتر، اقتصاد کشورم داشت رشد میکرد. این که داریم بحث میکنیم درباره مثلا یک کشور مثل انگلیس بحث میکنیم، تو قرن 18 که آمریکا یه مستعمرش بود، هند هم یه مستعمرش بود، کشتیاش هم همه جای دنیا داشت میچرخید و همه کار میکرد. این آزادی اقتصادی، انگلیسی ها با آلمانی ها میگفتن آزادی اقتصادی، آلمانی ها میگفتن میخواین سر ما کلا بذاریم. بعضی دانشمنداش اومدن گفتن اینا کلکن، اینا میگن آزادی اقتصادی یعنی کالای ما رو بخرید. میگه نه شما میگه خب میگه ما کالا نداریم. آلمانی ها اون موقع کالا نداشتن، گفتن ما چی داریم بخوایم به انگلیس بفروشیم؟ انگلیسی ها خیلی قوی ترن، اگر اجازه دادیم بدون تعرفه کالاهاشون وارد کشورمون میشه، همه کارخونه‌هامون تعطیل میشه و نابود میشه، جلوشو بگیرید. این دیدگاه آلمانیا بود، اون دیدگاه برای قضیه آزادی خود چند قرن طول کشیده. بعد اثراتش دیده شد. مارکس اومد گفت این ضرر داره، تعطیل کرد. بعضی از امور میخوام بگم تو خود اقتصاد میشینه آثارش میبینه. اما خود اقتصاد نمیگه این هست، آثار رو میبینه. کجا باید این مسئله مطرح بشه؟ یه جای دیگه. ارتباط پیدا میکنیم به مبانی سیاسی، به مبانی اجتماعی، به مبانی فلسفی، به مبانی عقیدتی. انواع و اقسام این چیزا هست و برخی از این امور مونده تو اقتصاد. کتابای اقتصاد وقتی مثلا کتاب آقای آدام اسمیت یا کتاب قرن 17 خونده میشه، رو همین بحثا روی این امور بحث میکنن. آیا آزادی باشه یا نباشه فلان. مثل مشابه همین بحثی که ما الان گاهی وقتا میگیم آزادی اقتصادی درست یا غلطه. میخوان تو اقتصاد اسلامی بنویسن، بیا اقتصاد اسلامی قائل به آزادی هست؟ چه حد قائل به آزادی هست؟ فقه چقدر آزادی رو به این قائله؟ اگه یک کسی احتکار کرد جایز یا جایز نیست؟ اونجا میگه آقا احتکار کنه، کی داره احتکار میکنه؟ کالا زیاده تو اقتصاد ما، تو فقه هم هست کالا زیاده، هرچی میخواه انبار کنه خودش. اگر مردم دوچار مشکل میشن، این باید شفاف باید بگی، فقط وادارش میکنن به اطلاعات دادن. ولی قیمت همونجوری که تو بازار تعیین میشه. ایشون میگه حتما تمام کن که سوالم هست. اصلا نگاه کنید، این بحث از بیرون اقتصاد میاد و تو اقتصاد میشه مبنا. الان اگر یک کسی، یه دانشجوی میره رشته اقتصاد، چون علم اقتصاد میخونه، به یه معنی حقوق اقتصادی رو نمیخونه که یه جای دیگه میاد، مبانی اقتصادی رو نمیخونه، مبانی اقتصادی خارج از اقتصاد، نه مبانی اقتصادی که تو اقتصاد خودش مطرح میکنه و پایه ریزی میکنه میره، این از جای دیگه میاد. معمولا دانشجوی اقتصاد چون نمیرسه اصلا، چون این بحث فلسفیه. گاهی وقتا مثلا ماها چون تو حوزه هستیم و این مقداری خواندیم بعضی چیزا را، برای اینا با اساتید که میامدن باشون گفتیم آقا این مبنای چی مبنای؟ گفت تو اقتصادی مبناست. گفتیم خب این مبنا اشکال داره نظر ما مثلا. گفت خب اشکالتون چیه؟ فکر کرد کاربرد شما توش اشکال داره. گفتیم اصل این مثلا با فرضاً با آیه یا به حدیث سازگار. گفت این دیگه در توان من نیست که با شما بحث کنم، اینو باید برید با یک کسی که فلسفه اقتصاد کار کرده یا فیلسوف اقتصادی به این معناست. ما کارمون از اینجا به بعده، اینا رو پذیرفتیم، از اینجا به بعد میام جلو. تو بسیاری از علوم این گونه است، کسی که بخش کاربردیش کار میکنه با بحث فلسفیش کار نمیکنه. خود ریاضیات، حالا شما برید تو فلسفه ریاضیات درباره ریاضیدان با یه کسی که رشتهش ریاضی، دکتر ریاضیات بحث کنی، مگر که مطالعه کرده باشه، وگرنه حرفایی که تالس و حرفایی که بعضی از این فیثاغورس و غیره زده که عالم از عدد درست شده که تو فلسفه مطرح میشه، اونا معمولا مطرح نمیکنن. اونا انواع و اقسام این محاسبات و غیره رو بحث میکنن. اون بحث خود خدا رحمت کنه خانم میرزاخانی بود که پارسال بود، پارسال بود فوت کرد، همین ایام اردیبهشت بود دیگه. خب کار ریاضی بزرگ انجام داده بود، او یه ریاضیدان درجه یک بود، اما در این روی بحث فلسفه ریاضی غیره، اینا تو تاریخ ریاضیات شاید بخونن یه واحد دو واحد، خودش یه بحث جدایی داره. برای اقتصاد، ضمن که خودش یه علم اقتصاد، یه ماهیتی داره، از بیرون هم حتما میگیره. کما که همه علوم اینجوری هم. و اقتصاد چیزی که از بیرون میگیره، مبنا قرار میده و استفاده میکنه، پیش میره، از ریاضیات میگیره، از آمار میگیره، از حقوق میگیره، از فلسفه میگیره، از روانشناسی میگیره، از تاریخ میگیره، از چیزهای مختلف میگیره و استفاده میکنه. حالا چون این علم تو کشورهای دیگه تبویب شده، برخی از اون اموری که از جای دیگه گرفته ممکنه ما هم قبول داشته باشیم، ممکنه بعضی ما قبول نداشته باشیم. اون وقت بحث میشه که اگر اونایی که ما قبول نداریم چیز دیگه که قبول داریم بذاریم چی میشه. اگر بخوام این جمله دو خط آخرم بگم، اگر ما بخوام تو کشورمون بگیم ما میخوام اقتصاد اسلامی داشته باشیم، ضمن اینکه باید دقیقاً معلوم بشه مرادمون از اقتصاد یعنی چی، اسلامی یعنی چی، همه اینا بمانه، چون اینا خیلیش حرف داره. اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم، باید بحثای پیشینی رو هم داشته باشیم. چون یک کسی میگه آقا شما استاد اقتصاد اسلامی هستی، میگه بله. میگه آقا شما میتونی بگی ما نقدینگی چقدر داشته باشیم؟ میگه من فقط میگم نقدینگی تا جایی که خوب است ادامه پیدا کنم. میگم خوب است یعنی چی؟ میگه تا جایی که مصلحت هست ادامه پیدا کنم. میگم مصلحت یعنی چی؟ اینا رو به من باز کن. یعنی چی مصلحت؟ چند درصد؟ الان من میخوام نقد بزنم. رئیس بانک مرکزی مثلا به شما که فقیه بزرگ هستی، میگه آقا چند درصد نقدینگی کنم؟ میگه کار کارشناسی، کار من نیست. میگه خب پس اجازه میدی من انجام، من به نظرم میاد 30%. میگه فقط موازنه باش بد نشه دیگه. میگم درسته. نمیتونه نرخ بده، هیچ کس نمیتونه نرخ بده، چون این بحث علمیه. علمی که میگم نه یعنی با مسائل دیگه ارتباط نداره، من چم عرض کردم. اما این بعضی از بحثا حالتهای مختلف داره. خب گاهی وقتی یه نفر میگه آقا سعی کن فقط خوب در بیاد، میگه آقا ما همه تلاشمون رو کردیم ببینیم خوب در میاد، بعد که بررسی میشه اتفاقا بعضی وقت بد در میاد. میگه ما گفته بودیم نباید این کارو بکنیم. میگیم نه، شما که نرخ نگفتی به ما، منم تلاشمو کردم، من تلاشمو کردم. مثلا بیماری است که ما تلاش میکنیم بیماریش خوب بشه، اتفاقا بیماریش خوب نشد بیچاره و فوت کرد. اون فرد چون خودش توی قضیه کارشناسی نبوده، میگه متاسفانه به نتیجه، باید بگیم متاسفانه به نتیجه نرسید، همه اقداماتی که انجام دادیم به نتیجه نرسید. بنابراین اگر اقتصاد اسلامی بخواد کار کنه، هم باید اون بحث مبنایش حل بشه. راحت به شما بگم به شدت نیازمند افرادی هستیم که این تیکه رو پر کنه. اگر اینا پر شد و کار شد، تازه میایم واسه این قسمت تجربیش. وقت خیلی آدم یادمون باشد هزاران نابغه تو دنیا این دو تکه رو درست کردن تو اقتصاد امروز. هزاران نابغه که الان اسامیشون گاهی وقتا تو جایزه نوبل برخیشون مطرح میشه. دانشگاه های مختلف دنیا کمک کردن این دو تا برخی تو اقتصاد دنیا، الان یا اقتصاد مارکسیسم یا سرمایه داری، چه مسلمون چه غیر مسلمون، رفتن شدن بدنه این کار و این کار رو انجام دادن. حالا اگر شما بخیر طرحی نو در اندازی به قول حافظ، حداقل یه انرژی مشابه اونا لازم داره که بریزی به کار. حوزه میگه اقتصاد اسلامی، میگیم خواهی اقتصاد اسلامی چند نفرید؟ شما چند نفرید میخواهی اقتصاد اسلامی بنویسید؟ میگیم مثلا 50 نفرید. میگه خب خوبه 50 نفرم کم نیست، 100 نفرید 100 نفر کم نیست. مجهزید به همه علومش؟ هم اقتصاد بلدید؟ اقتصاد سرمایه‌داری و مارکسیسم هم باید بلد باشید، اسلام هم که باید بلد باشید. حالا بیایید حق و اصلاح کنید، اینجا رو خط بزنید، اونجا رو خط بزنید، این نقشه رو، و بعد بتونید نقشه رو در بیارید. اونم که داره میره جلو، کار خودش داره انجام میده برای خودش و کار داره انجام میده. اقتصاد کشورم نه اسلامی نه غیر اسلامی، یه آشیش هممون درست کردیم رو کراس بذارین. حرف این واقعیه، هیچ کس نمیتونه بگه ما راضی نیستیم. میگیم تو چی بلدی؟ هر چی بلدی بگو. گاهی وقتا با رئیس بانک مرکزی صحبت کنم، میگه شما چی میگید؟ بگو من چیکار کنم. بگو الان که این فشار چیز رو دلار است، من چیکار کنم؟ کارتو بگو. نگو فقط باید کاری کنیم که از حجم آمریکا در بیایم. معلومه اینا همه بلدن. من هم مثل بچه انقلابم دیگه، همین میدونم این کارا، این وظیفه‌مه. بگو چیکار کنم؟ این تولید کننده ها رو چیکار کنم؟ چجوری از تولید حمایت کنم؟ نگو فقط حمایت کن، بگو چی کار کنم تا حمایت بشه. چیزی کاری رو باید انجام بدم، سکه بذارم. و باید بتونم نشون بدم. خب اینجوری که نمیشه. همه ما همه میگیم چی دوست داریم بشه، چطوری اون چیزی که دوست داریم بشه باید انجام بشه. گاهی وقتا من جمله آخرم میگم پدران ما رو تربیت کردن، ما هم بچه‌هامون داریم تربیت کنیم. پدران ما خلاصه با محبت احترام یه جوری ما رو تربیت کردن، آخه سرکارمون اینجا شده الحمدلله والمنه. ما چجور بچه‌هامون تربیت میکنیم؟ یه ایدئالی تو ذهنمونه، چجوری برسونیمش به اونجا؟ اگر بلد نباشیم بچه‌مون با خودمون کیلومترها فاصله پیدا میکنه. وقت من بهت میگفتم پدران ما رو چطوری بار آوردن، ما داریم نسل بعد رو چطور بار میاریم. اونا ما رو متدین و به انقلاب و به اسلام و اینا گره زدن، ما الحمدلله با همه این امکاناتون بلد نیستیم چجوری. این چجوریش مهمه. فکر میکنیم تربیتی هم که باید هر روز فقط هدفا رو بهش بگیم، آقا این هدف چجوری برم تا اونجا، چه کار بکنم. فقه یکی از قسمت‌هایی است که میتونه به ما تو اون قسمت قبل از تجربه کمک کنه حتما، و در درون تجربه هم میتونه به ما کمک کنه. تو هر دو بخش، چون فقه عملیاتیه، فقه چون جنبه عملیاتی داره تو دو بخش میشه کمک کرد و ازش استفاده کرد. این یه سر دراز داره، یه موقع دیگه اگر باز دوباره قابل بحث شد، چون یعنی باید میشه روش بحث کرد. ببخشید سروران عزیز، دوستان گرامی، وقتتون رو گرفتم. اگه نکته فرمایشی دارید که من بتونم جواب بدم من در خدمتم. ببخشید مصبر میکنم در خدمتم. نگاه کنید کلمه این نظریه، ما باید نگاه اینا بعض خیلی از چیزا دعوای تعریفیه و به شدید هم باید مراقب این باشیم که آدم وقتی چه تلف نکنه بر این کار. ما ببینیم مراد از نظری یعنی چی. نکنید من بارها قبلنم گفتم، بعد هم دیدم رهبری کلامشون آمد، اقتصاد مقاومتی به عنوان که یعنی منظوری اگه اینه کاری کنیم که در کشور در مقابل تلاطمات مقاوم باشیم، این یه ایده ایست یا این هدفیست غرضی است که همه دنیا دارن. ژاپن هم همچی ایده ای داشته و دنبالش بوده، آلمان هم داشته، آمریکا هم داشته، انگلیس هم، همه کشورها دارن، قاعدتا همه کشورها دارن. اونا راهشو پیدا کردن و تقریبا بهش رسیدن. نگاه کنید آمریکا توی بحران افتاد، ما هم اینجا خیلی خوشحالی کردیم که توی بحران افتاد. البته کارگر و بیچاره‌اش آسیب دیدن، نه ثروتمنداش. و اصلا خوب نبود. ما اصلا این تعبیر ما فکر می‌کردیم اقتصاد سرمایه‌داری به زودی نابود می‌شود، یعنی یه خیلی مسئله رو کوچیک گرفتیم، خیلی کوچیک گرفتیم. آمریکا افتاد توی چاله، خیلی چاله عمیقی هم بود، مثل اون نبود اون چاله، ولی چاله بزرگی بود. خیلی هم پول تزریق کرد دوره اوباما، ولی اوایل عمل نمی‌کرد، به تدریج در اومده از اون چاله. آمریکا الان متورم 1-2% رشد اقتصادش هم کم کم داره پیش میره، از اون چاله در اومد، یعنی اقتصادش مقاومه. حالا مقاومه چه جوری؟ نیرو نظامیش هم اثر داره، بله که اثر داره. اشغالگرش هم اثر داره، بله که اثر داره. همه چی اثر داره. یعنی اینکه شما یه گاهی وقتا یه پیروزی سیاسی پیدا میکنی در داخل یا خارج اثر میذاره روی توجه دیگران به اقتصادت، ضریب امنیتی تو بالا میبره. حاضره بیاد تو آمریکا مثلا سرمایه گذاری کنه، میگه سودش هم فرضاً 10% باشه کافیه. اما اگر تو بخواد لیبی سرمایه گذاری کنه، میگه تو لیبی سرمایه گذاری کنه با چند درصد سود؟ میگه 30%. میگه با خدا خیرت میگه، احتمال این که بریزم داعش نابود کنن اونجا را احتمالش چقدره؟ 200-100% سود باشه من میام اونجا. چرا؟ چون ضریب امنیتش پایین اومده. اونجا ضریب امنیتی سرمایه گذاری بالا. هر کشوری تو فلان کشور ممکنه بپذیره، چین مثلا یه شرایطی داره، ایران یه شرایطی داره، نمیدونم آمریکا یه شرایطی داره. اونا هم دنبال اقتصاد مقاومتی بودن، یعنی اصلا اقتصاد قوی، یعنی منظور اقتصاد مقاومتی یعنی قوی توانمند. آلمانیا جزو تک کشورهایی هستن که هرچی دنیا رخ میده اینا یه جوری اقتصادشون رو دولت و مردم با همن یا ژاپنیا که از این آسیبا کمتر ضربه میخورن. ضربه میخورن، نگاه کن وقتی یه بولدیزر میفته تو دست انداز تمام زمینا رو تکون میده حداقلش. اگر بعضی از ماشینا بهش وصل باشن که اونا رو اصلا پرت میکنه اون طرف، یه بولدیزر میفته یه چاله، ولی شدت این قضیه زیاده یه پرایدش وصل باشه پرایدر چقدر جابجا میکنه، پرت میکنه اون طرف، داغونش میکنه. کشورهایی که به شدت بعضی از کشورها وابستن وقتی اون میخوره زمین اینا گاه آسیبشون بیشتره، ولی اگر اونم مثل این یه بولدیزری باشه تکونش میده ولی نه به اون شدت. بنابراین ایده اقتصاد قوی، اقتصادی که تو نوسانات خودش رو نبازه، ما به یه تو اقتصاد دیروز تو اقتصاد بحث میکردیم، ما اقتصاد دو جور میگن تعادل داره، پایدار و ناپایدار. برای بچه ها توضیح میدادم، میگفتم نگاه کنید یه مجسمه هایی رو دیده بودید که دو تا وزنه زیرش زیر چیزش بغلش وزن میگردن، دو تا پاندول، این مجسمه دو تا پا داره اینجوری میره و میاد، دیدید حتما اینا زیاده، دو تا وزنه بهش میزنید دو تا وزنه اینو نگه میداره، شما هیچ وقت نمیتونید اینو بندازید زمین. این مجسمه رو چون من یکی سی که بار اول بهم گفت برام درست کرد، خیلی سال قبل گفت بذار دو تا یه تکه چوب بیاد برات درست کنم، درست کردی برای بچه‌ها خیلی خوبه. این مجسمه رو میاری تا از زمین میخوابونی بلند میشه دوباره. این تعادلش پایداره، یعنی شما هر جور هولش میدی برمیگرده، اما یه تعادلی برقرار کشور، یه تلنگر میخوره میخوره زمین دیگه بلند نمیشه. مثل این است که یه چیزی رو نگه داشته باشی به زور نگه داشته باشی روی نوکش یه حفظ کنی میفته زمین، این میشه ناپایدار دیگه بر نمیگرده. نگاه کنید این که هر جامعه ای در مقابل فشاری که رخ میده، حالا یا داخل یا خارج، اعتصاب رخ میده، تظاهرات میشه، بزن بزن میشه در داخل یا از خارج، تحریم میشه، مشکلات ایجاد میکنه، قطع روابط میشه، جنگ میشه، حتما آسیب میبینه. میگن تو دعوا دیگه دکمه حتما کنده میشه، دیگه طبیعیه، چهار تا خدای نکرده حرف بده بیرام به هم میزنن، بی آبرویی هم میشه، این حتمیه. اما این چه؟ این میتونه اون رو بزنه زمین دیگه بلند نشه، یا این که نفشار بهش میاد رو بر بگرده، اون میشه تعادل پایدار، میشه تعادل ناپایدار. تو اقتصاد همه کشورها این 200 ساله تئوریاش هم آمده بحث کرده دنبال تعادل پایدارن، یعنی اگر جوری باشه از بیرون بازار ارز، بازار سرمایه، بازار پول، کالا آسیبی زد به ما، ما دوباره آسیب میاد، جلوگیری میکنیم، پیشگیری میکنیم، اگرم خود درمان میکنیم. اگر ایده اقتصاد مقاومتی به این معنا باشه، یه چیز همیشه جامعیه و حرف درستی هم هست. اگر یه پله بریم بالاتر، شرایط کشورمون رو در نظر بگیریم، میگیم آقا با توجه به شرایط کشور ما نباید خودمون رو فکر کنیم در اقتصاد جهانی راحت کار میکنیم، ما باید فکر این باشیم که هر آن تحریم میشیم، به تحریم شدید، به خصوص مثل تحریم های نفت و غیره که گاهی وقتا تمام بودجه دولت رو تحت تأثیر قرار میده، ارزمون رو دچار مشکل میکنه و بودجه. اون وقت این حرف بسیار درست و چون شرایط ما همچی اقتضایی میکنه، علالقاله ما باید بریم به یه اقتصادی خود درمان، یه اقتصادی که از درون قوی بشه. خب این کار یه سال و دو سال و پنج سال و ده سال نیست، گاهی وقتا دیگه دو نفس طول میگشه. مثلا نگاه ما 40 ساله هممون از روز اول انقلابی شعارمون بوده اقتصاد بدون نفت، از تو دوره جنگ هم میخواستیم اقتصاد بدون نفت باشه، اصلا امکانش نبود، اگه نفت نمیفروختیم یه سال که نفت رو 6 دلار کردن بعضی ماها 5 دلار هم شد، 7 دلار میانگینش 7 دلار بود سال 65 64 65 اون سال خیلی سال بدی بود، عملیات کبر 5 اونجوری 4 5 اون سال، سال 65 جز سالای خیلی سخت جنگ بود برای ما گذشت، درآمد دولت هم خیلی کم وابسته بود به نفت، خیلی چیزا تعطیل میشد، خیلی کارخونه ها تعطیل شده بود، خیلی کارخونه که نابود شده بود و بسیار از کارخونه های بعدی هم که راه افتاد از طرف چی راه افتاد؟ سرمایه گذار دولت بود که می اومد پول تزریق میکرد و پول نفت بود که می اومد. درسته ما از نفت، ما اقتصاد بدون نفت میخواستیم، نه اینکه نفت رو کلا تعطیل کنیم. ما بخش مهمی از اقتصاد کشور که سرپاس کارخونه است یا پالایشگاه است بخاطر پول نفته. اگه پول نفت نبود و تبدیل به دلار نمیشد و دلار نمیومد تو اقتصاد حرکت کنه و باش نمیتونستیم جنس از خارج بیاریم، چیزی به نام پالایشگاه فلان و پالایشگاه فلان و شرکت فلان و شرکت فلان شکل نمیگرفت. شما ارز لازم داری، چون صادرات هم که خیلی، کل صادرات ایران در قبل از انقلاب 1 میلیارد به زور میرسید، صادرات غیر نفتیش. الان الحمدلله میگه صادرات غیر نفتی ایران نزدیک 60 میلیارد دلاره. خیلی تغییر پیدا کرده، ولی از اون طرف هم وارداتمون هم زیاده. اگر اینا که صادر میکنن پولاش بیاد تو اقتصاد و به چرخه، اصلا احتیاج برای پول نفت برای واردات نداریم. ولی مشکل همینیست که میبینید صادر کننده ها پولاشون خارج از کشور نگه میدارن، چون میگن هر آن ممکنه مثلا یه چیزی پیش بیاد، حساب ها یه جوری دیگه بشه، پولشو میرده توی حساب دیگه به اسم یکی دیگه. گاهی وقتا 20 حالا نمیدونم چند است دستای مختلف به حساب از حساب او حساب حساب اینقدر حساب جابجا میکنن که نتونن ردیابیش کنن که بگن فلان جاست. نکنید تو این شرایط اقتصاد اداره کردن خیلی فرق میکنه با اینکه شما تو یه شرایط عادی تری هستی. هر خرید خارجی میگم رئیس بانک مرکزی اون روز میگه آقا میدونی شما چقدر فشار هست، ما خیلی چیز رو نمیتونیم بگیم و نباید بگیم. هر کی هم هر چی میگه و وقتی به یکی از نماینده مجلس گفت نماینده مثلا فرمایشی میکنه نمیدونه، منم که نمیتونم حرف بزنم، مجبورم همینطور وایسم که حرف بگه. گاهی وقتا فقط یه چیزی میگم و بعد میگه آقا اگر کمکی نمیتونید بکنید لطفا حرفی نزنید که داخل بازار به هم بخوره. شما نمیدونید با تک تک جملاتی که دارید میگید کل بازار رو میریزید به هم و یه نگرانی ایجاد میکنید. هی من میام آرام میکنم قضیه رو، چون میدونم این دلار میپره، به صور مختلف دارم نگرش میدارم. یه زمانی میگفت خب پول بریز تو بازار، من بدون پول ریختن تو بازار میخوام نگرش میدارم، این که هنر نیست. همین شیوهی بود که ما چند سال انجام دادیم. تا نرخ میره بالا دولت پول زیاد میریخت تو بازار، خب پولا کم میشه تمام میشه بر نمیگرده بانک مرکزی متاسفانه. حالا ایشون مثلا یه شیوه دیگه داره فرضاً. در اینا همه چی تو اقتصاد، یعنی نگاه کن تو این اقتصاد مقاوم شدن خیلی کار سخت داریه. مثل کسی است که نه امکانات ورزشی داره نه چیز داره، در این حال تو فکر اینم هست که تو المپیک آخر اگر شده یکی دو تا مدال هم ببره خیلی کار سخت‌تر میشه. بنابراین اصل این کار ده. حالا میمونه چجوری؟ نگاه همه دواسته چطوریشه؟ بس هدفش درسته. اقتصاد رو بخواییم بدون نفت کنیم. حالا چه کار کنیم که بدون نفت بشه؟ یکی از راهاش این است که بودجه دولتی بیاریم پایین. میگه آقا بودجه دولتی بیاریم پایین؟ آره. میگم چه کار کنم؟ میگه کارمنده اضافه دی بریز بیرون. میگه خب 4-5 میلیون که من بیکار دارم. یه میلیون من بریزم بیرون؟ خب این که بدتر میشه. کلی کشور میریزه به هم. حاضری؟ میگه نه 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 پول تزریق کن به اینا بده، یارانان هم زیاد کن اگر میتونی، یه کاری کن که هیچ صداش در نیاد. میگه خب اگر اینجوری میخوای پا پول بهم بدید، پول بدید تا بدم مجلس مثلا تصویب کن، مثلا از صندوق بدید، اصلا یه چیزی بدید من که بدم به اینا، دیگه کجا بیارم من بدم. همه باید تو فکر باشن. نگاه کنید یه سری راه‌های کلانه، خیلی کار سختیه. مهمترین این راه ها این است که من شما کوچیک کوچیک ها همه اینا تو بخش کوچیک تو بازار، او بازاریه او تولید کننده، همه دنبال این باشن که کالای ایرانی هی تولید کنن خوب و ایرانی هم کالای ایرانی فقط بخرن، حداقل تا اطلاع ثانوی بخرن. حالا بعضی میگن آقا ما نفت سوخته، میگیم آقا اون نفت که بیچاره که سوختن و ساختن، حالا شما یه ذره بسوزید کالای خارجی نخرید، فقط یه ذره کالای درجه 2 بخرید، ببخشید حالا تعبیر میکنم، کالایی در پیتی بخرید، کالایی که مثلا کمه یه ذره بخریم، این کارگر سر کار بمونه، بیکار نشه که دولت باید یارانه بهش بده، بیکار نشه که عصبی بشه و حقم داره پاشو بیاد شیشه من روحانی خونه منو بشکنه که اگر بشکنه حق داره، چون گرسنگی نمیدونیم یعنی میدونیم یعنی چی دیگه، بعضی وقت گرسنه میشیم شدته. بنابراین این کار طولانیه و باید تک تک تو جاها قوی بشه، بنیه رگات باید قوی بشه، عضلاتت باید قوی بشه. این ورزش ها
تا بعد که میخوای یه اقدام کلان انجام بدی بتونی انجام بدی. وگرنه نگاه کنید درآمد نفت تقی بهش میخوره، کل اقتصاد ما میرسه به هم با یه تقی. به مجرد که میگه آقا کم میکنه میزد میکنه، این جو روانی چه کار هم میکنه؟ هم جو روانی، هم خود واقعیت هم هست دیگه. تمام اونا که کارخونه هستن میگن وا مصیبت دیگه، ما نمیتونیم واردات داشته باشیم، چون واردات یخچال و تلویزیون که مطرح نیست. اونا که کارهای مصرفی همه میخوان، همه به اون میدن، میگن ارزا تو بده به جای، مثل چینی ها میگن دیگه، به جای پول نفت بیا یه چیزا رو ببر، اسباب بازی ببر، یخچال ببر، تلویزیون ببر. بهش میگی مثلا هواپیما بده، نه خب که نمیخون که باید 100 جا و 200 جا به من، چه روسش چه انگلیس چه آمریکاش، همشون مثل همه. حالا قدیما میگو حالا رفت میشه، ولی قدیم اینا مثل همه دیگه، یکسان هم منم دنبال منافشه. نه چین آمریکا رو رها میکنه به خاطر ما، نه روس آمریکا رو رها میکنه به خاطر ما، هیچ کدومشون اون رو رها نمیکنن، چون میدونن 100 میلیارد 200 میلیارد 50 میلیارد با اون ماست، چیز داره تجاری داره. حالا اگه دعوا کرده باشه با چین، حالا چین خوبه دیگه میاد مثلا یه ذره، ولی اونا با هم سر پول دیگه، چون با ما سر پول دعوا نیست، سر چیز دیگه دعواست. حالا اقتصاد مقاومتی یه مسئله خیلی مهمیه، ولی باید جا جای کشور ریز ریز نوع هزینه‌ای که ما مصرف میکنیم، نوع استفاده که از امکانات میبریم تو خانواده ها، یعنی بحث درونیه تا یه بحث فقط دولت میگه، مثل این است که مثلا دولت یه سیاستی به خرج بده بگه آقا بیاین بخوایم بریم فلان کار انجام بدیم. خب اگه افراد توان نداشته باشن کی میخواد بیاد؟ نمیتونه بیاد، انگیزه میخواد. مثلا مثلا برای کمک به سیل زدگان نگاه کنید، یه یا حسین گفتن یه هم آدم رفته، انگیزه ها هست، کافیه فقط یه درخواست بشه. انگیزه هست تو اون اقتصاد هم باید انگیزه هاش باشه، عزم ملی میخواد واقعا. ببخشید شما نکته باشی عزیزم، عذرخواهی میکنم وقت ظاهرم تمامه، هر کس هر جایی من مزاحم هیچ کس از زیاد نباشم. نگاه کنید چینیا بین دو چیز تفکیک قائل شدن، جدا کردن. اقتصاد مارکسیستی بود تا دهه اوایل دهه 80، تو دهه 80 به بعد مالکیت رو همچنان دولتی نگه داشته، کارخونه ها بسیاریش، ولی اجازه داد تو برخی از مناطق آزادش کشورهای خارجی بیان سرمایه گذاری کنن و به صورت بخش خصوصی هم تولید کنن. مالکیت مهم به بخش چین هم دست دولته، اما فعالیت همون کاری که یه زمانی پیشنهادم داده شد به بعضیا، دولت و اینا به مجموعه کشور، مثلا یه کاری پیامبر انجام داد، اون موقع من از این ایده گرفتم، می‌خواستن کارخونه ها رو واگذار کنن. پیامبر زمین زیاد داشت، فتوحات که شد تو هم دوره اسلام، خود پیامبر مثل خیبر و غیره، خب این زمین ها شد مالک دولت. دو جور دولت میتونست کار کنه، کارگر بیاره روی این زمین کار کنه برای دولت و کارگر دولت باشه. پیامبر به جای که این کار بکنه گفت کی میاد روی زمین ها، به این تعبیر من کی میاد روی زمین ها کار کنه؟ یهودی ها که تو منطقه بودن گفتن آقا ما میام روی زمین ها کار میکنیم، سهم مالکانه شما رو میدیم، سهم خودمونم برمیداریم. خب بسیار، تمام زمین های ملی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و بخش خصوصی کار میکرد، مالیاتش هم به دولت میداد، اجارهش رو به دولت میداد، خراج همین بود دیگه. این شیوه که مالکیت حفظ کنی و استفاده کنی از بخش خصوصی برای یه کارآمد لازم، چینی این کار کردن و الان بخش یه بخش مهمی از اقتصادشون مالکیت کلا دست دولت، اساسیاش همه دست دولته، ولی کارخونه رو دست مثلا افرادی که توانمنده.
چجوری تو سرمایه خارجی جذب کنه وقتی اقتصادش اینجوریه؟
خب اون قسمتی که اونا میوردن اجازه داد، عرض کردم چند قسمت مثل شانگهای اینا یه قسمتایی رو گذاشت، شرکت‌های خارجی زیادی اومدن چون دیدن سود داره، سود فراوان هم داره، اومدن اونجا سرمایه گذاری کردن و کالا تولید کردن. چینیا پرکارن، کم هزینه، کارگراشون خیلی کمتر از کارگرای ما حقوق میگیرن، فقر چین بالاست، در این حال اقتصاد خیلی قویه، توانمندیش مدیریت خاص داره. این کشورهای دیگه اومدن توی مناطق آزادش که ما می‌خواستیم مناطق آزادمون رو مثلا مشابه اونا بکنیم دیگه، که اینم نشد. و البته آمریکایی تحریم نکردن که اونا بیان در این کشورها، ژاپنی تحریم نکردن، اروپایی تحریم نکردن، بلکه گفتن این یه خوشامدگوییه به چین، به بازار آزاد جهانی، و بعدم با بازار آزاد جهانی وصل شد، رفت تو بازار جهان. الان هم که دیگه معلومه چه اقتصادی رو داره میچرخونه و چقدر کالا که آمریکا ازش وحشت افتاده، اروپا رو که تقریبا پشت سر گذاشته، الان دعواش فقط با آمریکاست. و آمریکایی‌ها دچار مشکلن با این چین که این از همون قواعدی که اونا میگفتن استفاده کرده، آزادی و سرمایه گذاری و سود و درآمد و این که من اونا که دیگه اصلا چیزی به نام مارکسیستی اینا رو رها کردن. آره، به معنای اینکه ما میخوایم مثلا انقلاب ماویی رو منتشر کنیم، ما میخوایم مثلا اقتصاد کدام اقتصاد سرمایه‌داری میگیم که اقتصاد سرمایه‌داری بیا اینجا توی کشور آورده، یعنی آورده
سرمایه‌داری
نه نه همین نگاه کنید تو کارایی، تو بخش کار و اینا از اونها استفاده میکنه، مالکیت بزرگیشو نگه داشته، ولی کارخونه های مختلفی که خارجی ها اومدن رو تأسیس کردن مال خود خارجی هست و بعد سهام دار میشه، خود دولت بخشش سهاماشو داره، کنترل میکنه. اینم یه نوع پدیده است. این پدیده هم پدیده ژاپن متفاوته با اقتصاد اروپا و آمریکا، هم پدیده چین که شکل گرفته. اروپا با آمریکا مختلفه، یعنی اقتصاد سرمایه‌داری خیلی تنوع توش هست. آمریکایی‌ها یه جورن، کانادایی‌ها یه جورن، استرالیایی‌ها، این سه تا شبیه همن، خیلی شباهت بیشتری به هم دارن چون آزادتر از همن. میدی تو انگلستان، انگلستان هم قابل مقایسه با اینا نیست از نظر دولتی بودن. آلمان یه جوره، سوئد یه جوره، ایتالیا یه جوره. ما کشور اسلامی هم بسته به این است که سواد بوده باشه، یا مرید ای بریم یا مرید ای بریم، یا گاهی وقتا مرید ممکن خودمون باشیم. یعنی کسی که سنه علمی کار یعنی کار نکرده هر یه روز به یه سمتی میره. یه کسی هست مثلا من رفتم آمریکا درس خوندم، طبیعی با او آشنا، خیلی هم تلاش میکنه، آدم خوبی هم هستا، ولی بنیه علمیش به همینقدر. یکی رفته انگلیس درس خونده چون جاهای قویه، اقتصاد اونجاست دیگه، میره بیرون درس میخونه، با تحولات بزرگ دنیا سرکار داره. در هر صورت کسی که میخواد جیب رئیس بانک بشه، رئیس بانک مرکزی ایران بشه یا رئیس بورس بشه، اگه تحولات اونا رو نداشته ندونه که میخورنش، حتما باید بلد باشه. حالا گاهی وقتا با انگیزه خاص میره، ولی وقت از نظر اسلامی چقدر اطلاع داره، ممکنه یه سری احکام رو بلد باشه، اقتصاد ندارن او احکام. اگه من بتونم گفته باشم در خدمت هم، اگر قبل نمیدارم تو میستم بگم بفرمایید عزیزم، عرض کردم آزادیم جانم.